متشکرم از همراهیتون عزیزان شنونده. 6 مرحله مسابقه و 18 سوال رو خدمتتون اجرا کردم و امیدوارم لذت برده باشید. اما برنده دیشب ما پیش شمارش هست 0-990-55-19. بهش تبریک میگیم. و دوستان چون این آخرین مسابقه ما در سال 1404 هست، برنده امشب رو هم خدمتتون معرفی میکنم. 0-915-34-93 به شما دوست شرکت کننده محترمم تبریک میگم. متشکرم از همراهی و همدلی تمام شما عزیزان شنونده و شرکت کنندگان عزیز که در سال 1404 در کنار این مسابقه یعنی بازینت رادیو سلامت بودید. به شرط حیات انشالله در سال 1405 در کنار شما به اتفاق دوستان و همکاران ارجمند و پرتوانم خواهیم بود. مثل همیشه مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لب هاتون باشید. شبتون بخیر. خداحافظ.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
هامون، سرزمینی که خورشید در آن متولد می شود. سرزمین افسانه های کهن و پهلوانان شاهنامه. اینجا جایی که تالاب هامون تنها میراث طبیعی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو در شرق کشور، نفسگاه طبیعت و مأمن پرندگان نادر است. تالاب هامون اینجا تنها آرزی کوه در دشت سیستان است. از فراز کوه خاجه آثار به جای مانده از دوران اشکانی و ساسانی، صدای روایت‌های زرتشتیان و عارفان به گوش می‌رسد. شهر هامون منتظر میزبانی از شماست.
تونو کوه خواجه خیمه نروده پریو در دست مشما بیره علاوه ساز بریو ساز ندولو دارم و کچه مزده دارم خونه تبهاره ساز ندولو دارم و کچه مزده دارم خونه تبهاره خونه تبهاره
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
کمی باید
بیاندیشیم.
مطالعات انجام شده در معتبرترین دانشگاه‌های جهان نشان می‌دهد که با هر بارداری احتمال ابتلا به شایع‌ترین نوع سرطان در میان زنان، یعنی سرطان سینه و سرطان رحم، کاهش می‌یابد. این اثر محافظتی تا 10 سال پس از بارداری ادامه دارد. پس مادر شدن نه تنها یک موهبت الهی و معنوی است، بلکه از نظر علمی نیز تأثیر محافظتی قابل توجهی بر سلامت جسمی زنان دارد.
کمی باید
بیاندیشیم.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید. برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم پرورشی تربیتی کودک و نوجوان، درباره ضرورت تربیت جنسی کودک و نوجوان صحبت خواهیم کرد. مهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-28-76 و سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. خب عرض کردم که ما میزبان خانم دکتر زهره کشاورز هستیم که استاد تمام دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستم و فلوشیپ پزشکی جنسی. سلام به شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم همراه ما هستید خانم دکتر. شاید لازمه که ما گاه و بیگاه بریم سراغ اصلا ضرورت‌های تربیت جنسی و اینکه اینو تفکیکش بکنیم از استنباطی که برخی دارن نسبت به اینکه قرار هست چی به بچه آموزش داده بشه. آیا قراره که آموزش یه سری کارکردها داده بشه یا اینکه نه ما میخوایم بچه رو توانمند بکنیم برای محافظت از خودش و یک زندگی سالم جنسی.
یک تفاوتی وجود داره بین بحث تربیت و بحث آموزش که حالا این دوتا رو از هم جدا بکنیم و بعد برسیم به اینکه ضرورت اینا چی هست. اینکه تربیت به طور کلی اون چیزی هست که در متن خونه بچه ها باش مواجه هستن و الگوهایی هست که از والدین میگیرن و رفتارهایی که روزمره دارن متوجه میشن میبینن و کدگذاری میکنن براش و در واقع در این فرایند تربیتی یک چیزهایی رو اینها یاد میگیرن که برخی از اینها میشن مفاهیمی که به گونه‌ای با تربیت جنسیشون عجین میشه، مثل نحوه پوشش، تعاملاتی که والدین با هم دارن، تعاملاتی که با دیگران دارن و اونچه که در خونه داره اتفاق میفته، چه محتواهایی توی خونه داره صحبت میشه یا پخش میشه. اما آموزش در واقع میشه اون نکاتی که گهگاه از فرصتهای استفاده میکنیم و اونا رو گوشزد میکنیم. حالا ممکنه به صورت باید نبایدهای اینا رو آموزش میدیم یا اینکه نه اصلا ممکنه که تصمیم میگیریم که یک موضوعی رو به فراخور رشد کودکمون یا نوجوانمون اینو بیایم بهش آموزش بدیم. چرا این مسئله مهمه؟ چون دقیقا ممکن این سوال مطرح بشه اصلا مگه بچه ها باید آموزش جنسی ببینن؟ ببینید وقتی که ما نوزاد به دنیا میاد از همون زمان حواسش شروع میکنن به اینکه از حواس مختلفش کمک میگیره برای اینکه محیطش رو ادراک بکنه و همینطور که بزرگتر میشه به فراخور رشد جسمانیش و تکاملی که داره کودک یک تکامل جنسی داره و از مراحلی رد میشه که رفتارهای رو نشون میده که اگه والدین آگاه نباشن ممکنه نگران بشن و کم کم که بزرگتر میشه باز به فراخور اون رشد تکامل جنسیش پرسشگر میشه، سوالات رو میپرسه که باز نیاز هست که به سوالاتش درست پاسخ داده بشه، کنجکاوی های پیدا میکنه که برخورد با اون کنجکاوی ها باید به درستی اتفاق بیفته و همونجا نکات آموزشی هم دیگه شروع به گوشزد شدن میشه. یعنی چی؟ یعنی بچه ها در واقع در آموزش جنسی یاد میگیرن که چطور از بدن خودشون مراقبت کنن. پس نکته بزرگی که اینجا هست اینه که به هیچ عنوان ما نه در کودکی نه در بزرگسالی وقتی میگیم آموزش جنسی منظورمون نیست که مفاهیم جنسی به بچه ها یاد میدیم یا در مورد کارکردهای جنسی صحبت میکنیم، به این معناست که فقط یاد میگیری که بعد چگونه از بدن خودش مراقبت کنه، با قاطعیت کجاها باید نبگه و چطور بدن خودشو بشناسه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه مطالعات نشون میدن که کودکان و نوجوانانی که در معرض این آموزش ها هستن هم بعدن بزرگسالانی میشن که زندگی جنسی بهتری دارن و بالغین سالمتری هستن، همین که پیشگیری میشه از سوء استفاده ها و آزارهای جنسی که ممکنه برای بچه ها پیش بیاد یا برای نوجوان ها پیش بیاد.
حالا درسته که این چند تا مفهوم و چند تا اصل رو شما اینجا مطرح کردیم، ولی واقعا خودش هر کدوم ما دربارش داره ساعت ها صحبت کردیم در برنامه های مختلف و آنچه که در این برنامه دارید میشنوید مثبت تربیت از رادیو سلامت درباره ضرورت های تربیت جنسی کودکان و جوان صحبت میکنیم در محضر خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست درباره سلامت جنسی کودک و نوجوانتون هر پرسشی که دارید میتونید مطرح بفرمایید. 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شماست. برنامه مثبت تربیت رو دارید میشنوین از رادیو سلامت. اونچه که در این برنامه داریم در موردش صحبت میکنیم لزوم تربیت جنسی هست. اولین پرسشی که برای ما ارسال شده درباره یک پسر 8 سال است. حالا والد ایشون میگه که چند روز پیش تو حرفاش متوجه شدم که فکر میکنه که اندام باروری خانم و آقایون شبیه همه و البته میگن شاید هم استنباط من اشتباه بوده. منتها پیشتاوری میکنن ایشون و میگن بهش که این با هم فرق میکنه زن و مرد. از اون روز این بچه مرتب میگه که به من بگو که اندام باروری خانم ها چه تفاوتی داره چه شکلیه و ایشون الان موندن که به این بچه چی بگن.
اساسا بچه ها تو این سن این کنجکاوی رو خواهند داشت، یعنی اصلا مال سنشونه که دنبال اینه که حتی یه خود کوچولوتر هم بچه ها تو بازی هاشون حتی دنبال این میگردن که مثل اون که تو بازی ها لباس هم دیگر میخوان در بیارن، به گونه همون کنجکاوی اینه که بدن دیگری چه شکلیه و این کنجکاوی باعث میشه که تو بازی هاشون به این سمت میرن. برای همین مال این سن هست، تقریبا 6-7 به بعد بچه ها این کنجکاوی رو دارن. وقتی که این سوال براشون مطرح میشه کافیه که ما فقط بگیم که بدن زن و مرد با همدیگه تفاوتهایی داره و بعدن که رشد میکنه هم، یعنی کم کم داریم برای نوجوانی هم آمادهش میکنیم، بعدن هم که رشد میکنی بزرگتر میشی بدن تو با بدن مثلا خواهرت با بدن یه خانم فرق میکنه. حالا اگر اون بگه که مثلا چه فرقی، فقط میگه به لحاظ شکلی با هم فرق میکنیم، خب، و بیشتر از این لازم نیست بخوایم حالا اینقدر جلوتر بریم. اون میگه که میشه مثلا میخوام ببینم، یا به هر حال یه چیز دیگه بعد این مطرح میکنی، کنجکاوی بعدی این که حتی ممکنه بچه ها مثلا به والدینشون میگن میشه مثلا تو حمام بیام نگاه کنم تو رو، چه والد همجنسه چه غیر همجنسش هست، آیا ما مجازیم برای آموزش جنسی همچی کاری بکنیم؟ اصلا به هیچ عنوان. حتی اگه همجنس کودکمون هستیم همونجا جای آموزشه، در واقع همون سوالی که بچه مطرح میکنه ما اونجا میگیم که چون اینجا نواحی خصوصی بدن هستن ما نمیتونیم بهت نشون بدیم و کسی حق نداره به نواحی عضوهای اینکار.
بله، یعنی همون اصل رو که داریم براش بازگو میکنیم اینن یه مثالی پیش اومده براش بزنیم دیگه.
بله، یعنی که ما در واقع آموزش میدیم که کسی هم نباید که بدن تو رو ببینه. حالا کنجکاوی هر چقدر جلوتر میره ما نهایتاً برای این کودک 8 ساله نهایتاً اگر خیلی پیش برد در حد یه شکل شماتیک ممکنه فقط یه نقاشی میکشیم، نه اینکه بریم یه آناتومی کامل بخوایم نشون بدیم، چون گاهن بچه‌ها دنبال این حد آموزش که نیستن سوال مطرح میکنن و اینکه گاهی هم اگر سوالاتش جلو میره، یعنی هی میپرسه ممکنه یه محتوایی رو دیده باشه، میگیم خب تو چی میدونی، تو چه چیزی متصور هستی، چون اگر در واقع یه داده اشتباهی هم در مغزش باشه خوبه که اون بگه و ما درستش بکنیم.
حالا با توجه به اینکه این والد عزیز حد زدن که این بچه پرسشش چیه، بعدن که باز میکردن خب حالا دیگه کنجکاوی بچه هم الان بیشتره و میخواد اطلاعات بیشتر بگیره، تو مواجهه با پرسشه که بچه ها مطرح میکنن خیلی وقتا ما غافلگیر میشیم، مخصوصا اگر که راجع به مسائل جنسی باشه و سلامت جنسی باشه خیلی وقتا ما هول میشیم. بله. غافلگیر میشیم. بله. واقعیتش حالا خیلی وقتا هم میبینیم که یه دعوای کوچیکی، یه درگیر لفظی، درگیر فیزیکی با یه بچه دیگه پیدا میکنه، بازم ما همین حالت غافلگیری داریم. اولین واکنشی که ما نشون میدیم اونجا خوبه چی باشه تو اون حالتی که حالا بهت زده این غافلگیریم، نمیدونیم چی کار باید بکنیم؟
اولین واکنش باید این باشه که در حقیقت ما اول بشنویم، یعنی سوال یا موضوعی رو که کودک ما داره مطرح میکنه رو اول یه شنونده باشیم، خوب گوش کنیم. پس اولین قسمت واکنش من میشه خوب شنویدن، خوب گوش دادن. دومی اینه که تفسیرش نکنیم، یعنی نه الان بگیم که الان پس میدونه من باید بیشترم اطلاعات بدم، نه تفسیر نکنیم، فقط گوش کنیم که چه سوالی پرسیده و اگر میخوایم پاسخ بدیم، حالا پاسخهای برای کودکان زیر 7 سال پاسخهای کوتاه، صحیح و ساده، یعنی لازم نیست یه مکانیزم توضیح بدیم، چون گاهن والدین فکر میکنن که بعد بر بچه ها بشنن یه فرایندی رو توضیح بدن.
یعنی اون ساده هم که داریم میگیم واقعی باشه،
واقعی باید باشه،
دور از واقعیت نباشه.
نه دقیقا، یعنی که ببخشید.
بله، یعنی بس اون میزان توضیحی هم که داریم میدیم کوتاه داریم به بچه زیر 7 سال صحبت میکنیم دور از واقعیت نباشه.
بله، مثلا این که به همین واضحه، اگر بعد مثلا بچه ها از کجا میان، بچه ها رو نمیدونم توی کیفی هدیه میدن، نمیدونم لک لک میاره، اینا توضیحات غیر واقعی هن. اینه که پاسخهای کوتاه ساده برای بچه های زیر 7 سال کفایت میکنه، ولی بچه ها بعد وارد محیط مدرسه که میشن، چون از گروه همسالانشون میپرسن دیگه، باید یه خود پاسخها مبتنی بر سوالات اونا تنظیم بشه. باز دلیل نداره ما پیشا پیش اطلاعات زود هنگام به بچه ها بدیم. پس آموزش یکی از نکاتش اینه که به موقع، به جا و مبتنی بر شرایط باشه. یعنی که ما اگر حتی کودکمون یه چیزهایی رو هم میدونه، به نسبت اطلاعاتی که به ما میده، بازخوردی که میگیریم، مثلا با این محتوای مواجه شده زود هنگام، باز بنا نیست ما محتوای جنسی براش باز کنیم، بشینیم یه فرایندی رو توضیح بدیم. باید فقط تک به تک به برخی سوالاتش پاسخ بدیم، و بعد اگر حالا آسیب‌هایی برای بچه‌هایی که محتوای زود هنگام دیدن دارن، که قطعا نیاز به مشاوره داره. پس تو آموزش باید آنچه که می‌خوایم منتقل کنیم به زبان ساده، بسیار قابل فهم، قابل درک، و بعد مستمر برای بچه‌ها باشه. نه خیلی زود شروع کنیم، نه خیلی دیر. یعنی بعضی از والدینم دیگه اصلا از اون ور بوم می‌افتن. یعنی انقدر آموزش‌ها رو دیر هنگام ارائه میدن که بچه‌ها رفتن توی محیط دیگه‌ای، مواجه شدن با اطلاعات نادرست.
بله، گفتن که متوجه صحبت‌های نوجوان 18 ساله‌شون با یکی از دوستاش شدن که البته هم جنسش بوده، و می‌خواسته تصویر از بدنش برای اون بفرسته.
بله،
چطور باید با این شرایط مواجه بشن؟
بله
والده.
بله، این سوال بسیار خوبیه، به خاطر اینکه بچه‌ها نمیدونن که محتواهای تصویری از به خصوص بدن اوریان نباید برای هیچ کس بفرستن، و گاهن حتی خودشون در پیش اومده که نوجوانی به خاطر ارسال همچین تصاویر مدرسه، بچه های دیگه گروهی بودن و در واقع اومدن به مسیر بدی بردن این مسئله رو،
سوء استفاده
کردن. پس یک راهش اینه که ما اگر متوجه در محیطی که نوجوان داشته صحبت میکرده حضور داشتیم، میتونیم بگیم که من شنیدم، یعنی از همون بگیم ببین بالاخره من داشتم رد میشدم به تو محیط بودم شنیدم، چون اونطوری که نمیتونیم بگیم ما گوش وایسادیم حرفای تو رو شنیدیم، اون خوب نیست. اگر تو محیط نبودن، باید یه جور سناریو رو کسی دیگه ای ببرن، یعنی یک سناریوی طراحی کنن از مثلا یک نوجوانی که مثلا متوجه شدن مثلا نوجوان دوستشون بوده، بعد میان این سناریو مثل یک داستان میگن، مثلا میخواست تصویر بفرسته، بعد حالا آموزششون رو اینجا تو این میگنجونن. اگر تو اون شرایط بودن که اصلا بهش میگن که من ناگهان متوجه شدم یه همچین مسئله رو، ارسال تصاویرمون برای دیگران در فضاهای مجازی به هیچ عنوان اوریان توصیه نمیشه. احتمال سوء استفاده از اون یکی، نه مثلا ما ورزش میکنیم، میخوایم نمیدونم عضلاتمون رو به هم نشون بدیم، براش توضیح میدیم که این امکان سوء استفاده رو به هر ترتیب نه دوستت، ولی در چون فضای مجازی و امنیتی وجود نداره فراهم میکنه، و اساسا ارسال تصاویرمون به دیگران کار درستی نیست. این آموزش رو بدن و باش صحبت کنن. ببینید بچه‌ها توی هیجان تو سن ابتدای نوجوانی خیلی دنبال زیبایی هستن، حالا پسر بچه و دختر بچه ها دنبال زیبایی جسمی بدنی، ورزش میکنه، دوست داره به خصوص پسر بچه اگر باشه نشون بده به دوستش که بدن عضلانی تری داره، و این نمیدونه که این کار نباید انجام بده. ممکن اصلا دوستش هم تو همون فضای ورزشن با هم این رقابت رو دارن، اما گاهی ما میخوایم این آموزش رو بدیم که این به هیچ کس دیگه ای نباید این تصویر ارسال بشه، چون بچه ها نمیدونن که مثلا فردا روزی اگه مربی هم بگه این تصویر رو برای من بفرست، نباید بفرسته.
یه چیزی هم خیلی باب شده تو باشگاه‌های ورزشی که معمولا افراد از خودشون عکس میگیرن و اشتراک میگذارن.
بله.
اینم حالا بزرگسال سنین مختلف.
بله دیگه، بله، اساسا بچه‌ها تحت تاثیر مدیا و چیزی که میبینن دقیقاً، و اون نمیدونه که این میتونه همین مسئله رو براش به عنوان یک آسیب پذیرش میکنه. در
بله.
منظور ما اینه.
خیلی ممنونم، همچنان پرسشاتون داره به دست ما میرسه. برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت. شماره تلفنی که در اختیار شماست برای اینکه هر پرسشی درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان دارید مطرح بفرمایید، 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شماست. ما داریم درباره یه ضرورت تربیت این جنبه از زندگی کودک و نوجوان صحبت میکنیم، زندگی جنسی کودک و نوجوان. از رادیو سلامت رو میشنوید و این برنامه مثبت تربیت هست که تقدیمتون میشه. حضور خانم‌دکتر کشاورز رو داریم، فلوشیپ پزشکی جنسی، و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 برای ارسال پیامک 3102 در اختیار شماست. شنونده عزیزی خانم‌دکتر خواستن که کتاب معرفی کنی. حالا ما نمیدونم در این زمینه چقدر محتوا تولید شده مکتوب، اما خب به هر حال اون اصول تربیتی که برای کودکان و جوان مطرح هست همینجا میتونه مصداق پیدا بکنه. سن اینه که به طور خاص اگر راجع به تربیت جنسی باشه چی داریم ما تو بازار کتاب؟
کتاب بله نوشته شده، کتاب های بر تربیت جنسی نوجوان بیشتر البته نگارش شده تا کودک، بیشتر توزه نوجوان کتاب هست. حالا اگر مثلا چه جستجو بکنن چه در فضاهای مثلا تهران، اگر اصلا مثل باقی کتاب بالاخره هست، یعنی میرن اونجا انواع اون نویسنده ها رو میبینن. خب خوبه که کتاب به درد والدین میخوره بیشتر، یعنی مال نوجوان که بخونه نیست، بیشتر به درد والدین، یعنی مخاطب والدین هستن کتابایی که اکثرا نگارش شده. و خیلی خوبه اگر ما با من والدین میخوایم بخونیم محتوای کتاب رو یه مقدار نگاه کنیم، چون خیلی مهمه که چه کسی با چه دیدگاهی اون کتاب رو نوشته. و خب اساسا از بعضی از فصل ها متوجه میشیم. در مورد نوجوان بله خوبه که والدین بالاخره مطالعه داشته باشن. در مورد کودک خب محتواهایی که بر خود کودکان نوشته شده کتابهایی هست که به صورت شعر یا داستان اومده محتوای تربیت جنسی رو یه خود لطیف ترش کرده.
حالا یعنی که مخاطبش
بچه هست. بله ولی مثلا زیر 7 سال 8 سال اینطوری، برای این بچهای زیر 7 8 سال میتونیم، یعنی ابتدای سن ابتدایی هم هنوز کاربرد داره. که حالا مثلا تو این سری کتابا کتاب مراقب خودمم یه مجموعه 4 جلدیه که در یک کتاب جمع‌آوری شده به صورت شعر، مال نشر قنچه است و خیلی به زبان ساده در داستان و شعر داره مفاهیم مراقبت از بدن رو به بچه‌ها یاد میده و خیلی تصویرای گویایی داره. من توصیه میکنم که والدین کتاب رو تهیه کنن برای بچه‌های کوچولوشون بخوننش. حتی از سنین 4 سال ما دیگه این کتاب رو میتونیم برای بچه‌ها بخونیم، نگاه کنیم، تصاویرش رو با هم نگاه کنیم، از همون مفاهیم داستانیش در بازی‌های عروسکیمون استفاده کنیم. سناریو ببینید برای کودکان آموزش مثل مدرسه معلم شاگرد که نباید باشه. ما باید آموزش رو برای کودک به زبان ساده در بازی‌هاش بیاریم، مثل داستانایی که طراحی می‌کنیم و با عروسک‌ها بازی می‌کنیم. ما یه نقش می‌گیریم، کودکمون یه نقش می‌گیره و اونجا این آموزش رو منتقل می‌کنیم. بسیار اینطوری قابل درک‌تره برای بچه‌ها. برای نوجوانا آموزش خب نه متفاوت میشه، میشه با یه زبان بزرگسال، خیلی آرام، خیلی مبتنی بر شواهد و کاملا زبان بیانش با کودکی فرق میکنه. برای همین این کتاب برای سن کودکی خیلی هم به والدین کمک میکنه، هم بچه ها هم خیلی دوست دارن.
خب خیلی ممنونم. باز هم پرسش های شنوندگان عزیز داره به دست ما میرسه، اما من میخوام یک کم دیگه گفتگو رو با شما پیشتر ببرم راجع به ضرورت های تربیت جنسی. و شاید خیلی از ما تصورمون این باشه که بچه ها به بلوغ که میرسن اون موقع ما باید به فکر باشیم، اما واقعا این تربیت جنسی از چه زمانی باید شروع بشه؟ ضرورت شروعش علی رغم این که بچه هنوز آموزش پذیر نیست، حتی هنوز تکلم نداره، هنوز گفتار شروع نشده، حتی دوره یک ساله اول زندگیش از نوزادی تا شیرخوارگی، آیا اونجا برای ما اهمیت داره که والدین یه چیزایی رو رعایت بکنن؟
دقیقاً، یعنی که ما وقتی میگیم یک فضای تربیتی، منظورمون اینه که از همون ابتدا که نوزاد متولد میشه، از تعویض لباسش که باید در یک فضای خصوصی باشه، که گاهن والدین شاید داشته باشیم والدین که همچنان دقت نمی‌کنن و فکر می‌کنن که نوزاد که متوجه نیست، بزرگترام که حالا چه اشکال داره، خودشون بچه داشتن، به راحتی نوزاد ما اوریان می‌کنن.